و خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ولسوالی کجکی ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که میسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی کارش را آغاز میکند و سفرهای اتحادیه اروپا روی تمدید تحریم های اقتصادی بر روسیه توافق کردند. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه هستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را گوش کنید. مسئولان امنیتی هلمند میگویند عملی تهاجمی طالبان مسلح بر ولسوالی کجکی این ولایت را عقب راندند. ولسوال کجکی به رادیو آزادی گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح که دیشب آغاز شد هنوز هم به صورت پراگنده ادامه دارد، اما عملی تهاجمی مخالفین عقب رانده شده است. ولسوال کجکی همچنان از رسیدن نیروهای تازه نفس به این ولسوالی خبر داده و گفته است که تلاش ها برای بازپسگیری مناطقی که به دست طالبان مسلح سقوط کردند آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در جریان برنامه دنبال کرده میتونید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که میسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی کارش را آغاز میکند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است عبدالله عبدالله این مسئله را در دیدار امروزش با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بیان کرده است. در خبرنامه به نقل از آقای عبدالله آمده که همزمان با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در مورد ادامه کار پارلمان کشور نیز تصمیم گرفته خواهد شد.
به این شکل ما ولسی جرگت خواهان دوام کار غیر
ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهند گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت حکومت تلاش دارد تا به صورت غیر قانونی میاد کاری ولسی جرگه را تمدید کند، اما به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی این مسئله برای آنان قابل قبول نیست.
به این شکل ما ولسی جرگت خواهان دوام کار غیر قانونی را ما نمی خواهیم. ما به روز شنبه این موضوع را شامل اجندا ساختیم. در روز ما شما یک تصمیم قاطی و جدی مبتنی بر قانون ما شما در روز گرفته بتانیم.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی قبلا تعهد کرده بود که به زودی زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین می کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید در جریان 6 ماه گذشته حدود 40,000 افغان به کشور برگشتند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز در نشست در کابل گفت بیشتر افغان ها از کشورهای ایران و پاکستان برگشتند و حکومت با همکاری ادارات بین المللی برای آنان مساعدت خواهد کرد.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است، نسبت به پارسال میشه بگوییم از 2 برابر بلکه از 3 برابر هم بیشتر است.
آقای بلخی افزود آنان تلاش میکنند تا در سال جاری حدود 100,000 مهاجر را دوباره به کشور برگردانند. رادیو آزادی و این هم چند خبر بین المللی. اشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتین دمسی لوی درستیز ایالات متحده ای امریکا قرار است امروز در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی کانگرس این کشور حضور یافته و استراتژی امریکا برای شرق میانه را بیان کنند. مارک تامبری رئیس کمیته خدمات نظامی کانگرس قبل از راه اندازی این جلسه گفته بود به نظر می رسد که جنگ در وضعیت خطرناک و خاص قرار گرفته و استراتژی فعلی امریکا برای آن کافی نیست. احتمال می رود که در این جلسه وزیر دفاع و لوی درستیز امریکا با سوالات در مورد مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش روبرو شوند. گزارش ها می گویند سفرهای اتحادیه اروپا روی تمدید تحریم های اقتصادی بر روسیه توافق کردند. گزارش ها به نقل از منابع دیپلماتیک می گویند سفرهای اتحادیه اروپا در بروکسل روی تمدید تحریم بر روسیه برای 6 ماه دیگر توافق کردند. انتظار می رود که تمدید این تحریم ها رسما در نشست لوکزامبورگ که قرار است در 22 جون برگزار شود اعلان شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا و همچنان حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین با یک سلسله تحریم‌های اقتصادی، انرژی و دفاعی روبرو شده است. پاریس میگوید قرار است وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در 23 جون مذاکرات را به هدف بحث روی بحران در شرق اوکراین را اندازی کنند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت وزرای خارجه این کشورها به خصوص روی اجرای توافقنامه آتش بس منسک بحث خواهند کرد. در این حال وزارت خارجه روسیه از مکالمه تلفنی میان وزیر خارجه این کشور با همتای آلمانیش خبر داده است. وزیر خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف و فرانک والتر شتاینمایر روی امنیت توقف فوری جنگ در شرق اوکراین و رهایت آتش بس تاکید کردند. و خبر اخیر این که کرملین میگوید روسیه نمیخواهد در یک رقابت تسلیحاتی پرهزینه با غرب داخل شود، زیرا میتواند به اقتصاد آن کشور صدمه وارد کند. یوری اوشکاف دستیار ریاست جمهوری روسیه امروز در صحبت با خبرنگاران گفته با هر گونه مسابقه تسلیحاتی که قابلیت های اقتصادی روسیه را تضعیف کند مخالفت دارد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه می شنوید که برخوردهای مسلحانه در ولسوالی کجکی ولایت هلمند ادامه دارد. اعضای ولسی جگم می گویند توافق سیاسی در مورد برنامه های کاریشان پذیرفته نمی شود. یک عضو ولسی جرگه گفت
ولی می خواهم تمام نیازهای حقوقی را سیاسی بسازند تا به مردم افغانستان بگویند ما که تنها ما نیستیم که بر مبنای توافقات سیاسی آمدیم.
جلسه اسلو که در آن طرف های درگیر افغانستان اشتراک کردند روز دوم خود را طی کرد. یک تحلیلگر افغان مقیم اسلو می گوید وزیر کار و امور اجتماعی در مورد اصلاحات در سیستم معاش متقاعدین صحبت می کند. در هرات 3 زن با ضرب کارد به قتل رسیدند. رهبر هند با همتای پاکستانیش تلفنی صحبت کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید ولسوالی کجکی ولایت هلمند از 4 روز به این سو شاهد درگیری های شدید است. شورشان مسلح تلاش دارند این ولسوالی را تصرف کنند، اما نیروهای امنیتی افغان در برابر آنها می جنگند. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در خط تلفن است. آقای دایی، در کجکی همین حالا چی میگذرد؟
آبادیان، ما اول از همه شما تبدیل میکنیم که اندک پیش با ولسوالی کجکی صحبت داشتم. عبدالرزاق مزدنیار برای دیگری گفت حمله تهاجمی که دیشب اولی 11 بجه آغاز شده بود و تا امروز بعد از ظهر جریان داشت اعلان به عقب رانده شده و گفته که هنوز هم رانده شده می شود، اما جنگ رو به سوی کمی می رود و گفت که نیروهای قزنقاسی که به رهبری کماندان امنیه هلمند مدیدان ملاقین با کجکی رسیده پلان دارند تا عملیات وسیع را در کجکی سوپلاک که 4 روز یکی از مناطق از دست پلیس نیروهای افغان رفتن پس به دست بیاره و عملیات تصفیه را برای بندازیم. و منابع از کجکی برای دیگری گفت که طالبان برای منتظم می شود و این شاو یا ومنه یا گفترده دیگر در پلان دارند و می خواهند مناطقی که تا 4 روز گرفتن او را نگاه بکنن و پیشتر هم بکنن، اما این خبر هنوز از منابع رسمی تایید نشده.
زوید الیاس، تنها مسئله کجکی است و یا ولسوالی های دیگر هلمند هم با مشکلات روبرو هستند و جنگ هم داره در آنها؟
دری اواخر در طی یک ماه گذشته طالبان به موارد تانستن بالای چهار ولسوالی تجسی، تنظیم مستقله و نوزاد زور و پاکشاری بیارن. مثلا چند روز پیش عمله گسترده بالای یک ماموریت پلیس در مستقله که باید که کشته شدن عبده پلیس شد و پیش از این فشار بالای ولسوالی نوزاد که هنوز هم در حالت محاصره قرار دارد و همچنان درگیری شدیدی شب گذشته در تنظیم خبرها به ما رسیده است. طالبان از تاکتیکای خود استفاده کرده و بالای یک ولسوالی های نیچار فشار میرن و درگیر میشوند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که از ولایت هلمند درباره حمله طالبان بر ولسوالی کزکی و مقاومت قوای افغان و مقابل آنها و رسیدن قوای تازه نفس برای دفع حملات طالبان توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان پافشاری دارد که مدت زمان کاریش باید با حفظ همه صلاحیت های حقوقی آن تمدید شود. ماده 83 قانون اساسی افغانستان حکم می کند که دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان برسد. حالا به اول ماه سرطان فقط 4 روز دیگر باقی مانده و حتی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه هم روشن نیست. ویدا برکی از کابل گزارش دارد با این شرح.
در حالی که مطابق قانون اساسی افغانستان تنها 2 روز دیگر به پایان کار اعضای ولسی جرگه باقی مانده، اما هیئت اداری این جرگه روی سپردن صلاحیت های حقوقی و تمدید کارشان در چوکات قانون تاکید می ورزد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که با تمام تصامیم حکومت که در مغایرت با قانون اساسی واقع شده باشد مخالفت خواهند کرد. آقای ابراهیمی میگوید که تمدید کار ولسی جرگه را بر اساس توافق سیاسی هرگز نخواهند پذیرفت.
حکومت بر اساس تفاهم سیاسی که به میان آمد خلاف قانون هست، ای که ملت ای را پذیرفته، این به این معنا نیست که هر کاری که شخص رئیس جمهور و رئیس اجراییه انجام میده مردم سکوت خود داشته باشند.
در این حال عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه ادعا میکند که حکومت قصد دارد تا تمام نهادهای حقوقی به شمول ولسی جرگه بر اساس توافق سیاسی به کارشان ادامه دهند.
حالا میخوان تمام نهادهای حقوقی را سیاسی بسازند تا به مردم افغانستان بگن که تنها ما نیستیم که بر مبنای توافقات سیاسی آمدیم. اگر کار شورای ملی از نظر حقوقی ادامه می داشته باشد با صلاحیتایی که مکمل در قانون اساسی درج شده ما باشیم، در غیر از او ما نیستیم که از نظر سیاسی به ما مشروعیت بدن.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به روز شنبه هفته آینده نشست فوق‌العاده در خصوص ادامه کار اعضای این جرگه خواهند داشت. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، زمان کار اعضای ولسی جرگه به تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم بعد از انتخابات به پایان میرسد. پیش از این مشاور حقوقی رئیس جمهور گفته که حکومت به زودی در خصوص تمدید کار ولسی جرگه تصمیم خواهد گرفت. در همین حال مسئولان شبکه نهادهای مدنی افغانستان برای انتخابات یا اکسین نیز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید قبل از اول سرطان به کارش آغاز نماید. فهیم صدیقی یک عضو این شبکه گفت:
تمدید نامحدود زمان کاری یک خطر جدی برای دموکراسی و مشروعیت نمایندگان دانسته می شود. هر گونه تمدید زمان کار پارلمان باید با اقداماتی که روند اصلاحات انتخاباتی را آغاز نماید بستگی داشته باشد.
با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که حکومت برای دریافت یک رای حل حقوقی در مورد ادامه کار اعضای ولسی جرگه تلاش می ورزد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجمع اسلو وارد دومین روز خود شده بود و این روز هم به پایان رسید. این گرد همایی دیروز در نروژ آغاز شد. حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، محمد یونس خانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوار الحق هدی وزیر سابق تجارت، فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و شماری از رهبران طالبان در این گرد همایی اشتراک کردند. عیسی استانکزی تحلیلگر افغان مقیم ناروی میگوید حکمت خلیل کرزی گفته است وزارت خارجه ناروی نامه های دو نماینده طالبان را که آماده مذاکرات هم در اختیار آنها گذاشته است. احمد جعفر احمدی در گفتگو با عیسی استانکزی نخست پرسیده است که این طالبان کی هاند.
دیروز برخی منابع گفتند که آقای حکمت خلیل کرزی گفته است که وزارت خارجه ناروی اسامی دو تن از طالبان به اونا دادن که میخوان رو در رو با شما صحبت کنند، که در میان هم طیب آقا و آقای هاشمی را یادآور شدن، ولی بیشتر از این جزئیات دادن نشد. برخی رسانه های ناروی اسامی چند تن از گروه طالبان که از قطر وارد اسلو شدن پخش کردن، که در میان آنها آقای محمد عباس تانکزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد و برخی افراد دیگر را یادآور شدن، که اسامی برخی افراد دیگر نیامده کیها هستند.
در رسانه های ناروی چی تبصره میشه؟ چقدر احتمال گفتگوهای رو در رو بین دو طرف امروز وجود داره؟
متاسفانه در مورد این اجلاس در رسانه های ناروی زیاد صحبت نشده است و این مسئله زیاد منعکس نشده است. وزارت خارجه ناروی اصلا علاقمندی ندارد که در این مورد بیشتر صحبت کند. رسانه ها فقط از محل حضور صحبت میکنند و یا از طریق افرادی که عنوان کارشناس اونجا هستند صحبت میکنند. بیشتر از این هیچ خبر منتشر نشده است که واقعا صحبت شده هست نشده است، ولی فقط وزیر خارجه ناروی گفته است که این صحبت های رسمی نیست و ما امیدوار هستیم اینا بتانن روبرو با هم صحبت کنن. بیشتر از این هیچ چیزی بر رسانه ها درز نکرده است.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین، ما کوشش کردیم که با وزارت خارجه ناروی و سفارت افغانستان در ناروی صحبت بکنیم و در این مورد تازه ترین ها را از اینا به دست بیاریم، اما هر دو طرف حاضر به صحبت در این مورد نشدن. از نظر شما به عنوان یک افغانی که در محل حضور دارین، عملا چی فکر میکنین؟ چرا اینا حاضر به صحبت در این مورد و احتمال گفتگوهای رو در رو بین نمایندهای طالبان و حکومت افغانستان نیستن؟
به نظر من مثلا چند علت داشته باشه. اول اینکه دولت ناروی زیاد نمیخواد روی مسائل طالبان فوکس کنه، چون ناروی عملا تا یک سال قبل مستقیما با طالبان درگیر بوده و نیروهای خود را در افغانستان از دست داده است. زمانی که جامعه ناروی طالبان را به عنوان گروه تروریست میشناسن، اگر کسی که همین گروه تروریست را دعوت میکنه و در هتل لوکس با او پذیرایی میکنه، طبعا انعکاس منفی در جامعه میداشته باشه. بنابراین شاید احتمالا وزارت خارجه ناروی نخواسته است که مسئله را زیاد بروز بده. مسئله دو، مسئله امنیت خود گروه طالبان است. کسایی که آمدن چون به عنوان گروهی هستن که هنوز هم تحت تحریم ها هستن، هنوز هم اعتماد به اونها نمیشه، احتمالا به خاطر امنیت این گروه، امنیت حیات طالبان نیز نخواستن از همی افشا شود و مسائل دیگر هم شاید باشه. و مهمتر از این که هنوز گفتگوهای رسمی آغاز نشده است و خصوصا طالبان ابراز علاقمندی هنوز نکردن که مستقیما با حیات افغانی تماس داشته باشند. شاید به این خاطر وقتی نتایج محسوس نداشته باشند، لازم ندیدن که مثلا رسانه شود، ولی شاید احتمالات دیگری باشه که ما نمیدانیم.
عیسی استانکزی تحلیلگر افغان مقیم ناروی بود که گفت خلیل کرزی گفته است وزارت خارجه ناروی نامهای دو نماینده طالبان را که آماده مذاکرات هستند در اختیار آنها قرار داده است. درباره نتایج نهایی کنفرانس اسلو در برنامه های بامدادی صحبت مفصل خواهیم داشت.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید تلاش ها را به هدف آوردن اصلاحات بنیادی در سیستم تقاعد سرعت بخشیدند. مقامات این وزارت به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند تا حالا 40,000 متقاعد به یک سیستم کمپیوتری شامل ساخته شده تا معاشاتشان را با آسانی اخذ کنند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که حکومت میتواند با یک مدیریت سالم و اراده قوی پروسه توزیع معاش متقاعدین را سهل‌تر سازد و جلو فساد را در این پروسه بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی از کابل.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان تصمیم گرفته که در جریان برنامه‌های کاری 100 روزش 50,000 از متقاعدین را شامل سیستم کامپیوتری توزیع معاشات بسازد. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت با این سیستم جدید پروسه اخذ معاشات سهل می شود و از هر نوع فساد جلوگیری به عمل می آید. خانم اوریاخیل افزود فعلا در کابل معاشات اکثر متقاعدین از طریق همین سیستم کامپیوتری توزیع می‌گردد، اما تلاش دارند تا این خدمات را در دیگر ولایات هم فراهم نمایند.
پلان‌های بعدی که ما داریم به خاطر فعالیت بهتر سیستم ازی کرده هم زیم شفاف می‌سازیم. ما سیستم بایومتریک خود ساختیم که هیچ کس نتونه دو کار بگیره. دیگر بخش وکالت از یک کتله عظیم متقاعدین و ایایی که متقاعد اصلا حیات نیست یا کسی میایه به نام وکیل پول جا میگیره، بخش وکالت دیگه از بین میبریم.
بانک جهانی در سال 2009 میلادی به خاطر شفافیت در روند اخذ معاشات متقاعدین در ریاست خزائن تقاعد یک سیستم مجهز کامپیوتری را فعال کرد که تا حال در آن 40,000 متقاعد ثبت و راجستر شده و روزانه 100 الی 200 متقاعد دیگر هم ثبت این سیستم میگردد. اما وزیر کار و امور اجتماعی میگوید فعلا هم مشکلات متقاعدین به شکل درست حل نگردیده و در قسمت اخذ معاشات با مشکلات زیادی روبرو هستند. خانم اوریاخیل افزود به خاطر حل این مشکل به یک کمیسیون وظیفه سپرده شده تا با ریاست خزائن تقاعد کمک تکنیکی کند. پیش از این اکثر متقاعدین از عدم شفافیت و سکتگی در توزیع معاشاتشان شکایت داشتند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که برای حکومت لازم است تا در قدم اول از روند توزیع معاشات به متقاعدین نظارت جدی کند. عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت
وزارت کار و امور اجتماعی تصمیمی را که گرفته تصمیم بجا است. این مسئله بسیار مشکل ساز نیست و فقط یک تصمیم ضرورت دارد. آموزش ظرفیت یک گپ مهم است. قانون موجود است و فقط در بخش مدیریت کم تغییرات ضرورت است.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان همکنون در افغانستان تقریبا 1,80,000 متقاعد وجود دارد که معاشاتشان را از طریق ریاست تقاعد و وزارت مالیه اخذ میکنند.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند در جریان 24 ساعت گذشته اجساد 3 زن از سوی نیروهای امنیتی به این شفاخانه انتقال داده شدند. آنان میگویند افراد مقتول به وسیله ضربات پیهم چاقو در نواحی مختلف بدنشان جان دادند. شاپور ساپر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید نیروهای امنیتی اجساد 3 زن را به سردخانه شفاخانه انتقال دادند. آقای شرزی گفت این افراد به وسیله ضربات چاقو به قتل رسانده شده و اجسادشان به خاطر تشخیص بیشتر به بخش طب عدلی سپرده شده است.
خانم هایی که در اثر ضربات چاقو و دچار جروحات قاطعه شدند بالاست فوت شده به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند که دو واقعه یک عروس و یک خسو گفته شده از طرف نیروهای امنیتی و همچنین یک خانم دیگه هم که یک خانم زن میانسال هست و هم در اثر ضربات چاقو به قتل رسیده. علت و انگیزه از طرف من برای ما مشخص نیست. به خاطر تحقیقات بیشتر و مشاهدات بیشتر از تیمیتی بعدی و کلم در سرخانی شفاخانی حوزوی هرات کامل حفظ است.
محبوب جمشیدی رئیس امور زنان هرات از افزایش خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت سخن میزند. خانم جمشیدی خشونت علیه زنان در این ولایت را بسیار نگران کننده خواند و از مقامات امنیتی و کشفی خواست تا عاملان این قضایا را بازداشت و طبق قانون مجازات کنند.
در جریان سال 1394 آمار قتل‌های زیادتر داشتیم نسبت به سال 1393 در ولایت هرات، این که بسیار به شکل عجیب دور از انسانیت خانم‌ها به قتل می‌رسند و متأسفانه اکثریت و تقریبا کل از اینا هم قضایای خانم‌های داخل خانه هستند که واقعا مظلومانه اینا به قتل می‌رسند. ما جا داره که ضمن اظهار نگرانی شدید خود تقاضا و توقع جدی داشته باشیم از مجموعه ارگان‌های کشفی و امنیتی که در قسمت پیگیری دستگیری و تعقیب عاملین از جرایم جدی بکوشند و هر چیزی تر اینا رو پنجه قانون بسند.
یکی از مسئولان پلیس که نخواست هویت آن فاش گردد بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی 4 تن را به ارتباط این موضوع بازداشت کرده و تحقیقات از نزد آنان ادامه دارد. از سوی هم سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات عدم تطبیق قانون بالای مجرمین را از بزرگترین دلایل خشونت‌های موجود علیه زنان در این ولایت دانست.
شاید یکی از دلایلی که وجود داره برای اینکه که با آن همه کاری که صورت میگیره بازم خشونت اعمال میشه این هست که تطبیق قانون در کشور به صورت کل ضعیف هست و مردم از قانون هراس ندارن، از تطبیق قانون هراس ندارن. بعضی از افرادی که مرتکب خشونت میشن میتونن صد برزن و معیام میشه که از چنگ قانون فرار بکنن و یا به مناطق برن خود پنهان بسازن که دسترسی دولت به مناطق یا وجود نداره یا بسیار محدود هست. این دلایل هست که هنوزم خشونت اعمال میشه.
با این حال مسئولان در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات از افزایش آمار قتل زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته سخن میزنند. ماری میهنیار مسئول بخش سارنوالی منع خشونت علیه زنان میگوید در 3 ماه اول سال گذشته قتل 4 زن در این نهاد ثبت شده بود، در حالی که این آمار از آغاز سال جاری تا کنون به 11 تن رسیده است. ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از ولایات است که نسبت به سایر ولایات این کشور بیشترین آمار خشونت علیه زنان را به خود اختصاص داده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که در این اواخر تنش‌ها میان هند و پاکستان افزایش یافته است، نریندرا مودی صدر اعظم هند با همتای پاکستانیش نواز شریف صحبت تلفنی کرده و حلول ماه مبارک رمضان را تبریکی داده است. این اقدام مودی اقدام مهمی برای بهبود روابط بین دو کشور خوانده شده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
دفتر صدر اعظم شریف میگوید دو رهبر با هم 5 دقیقه صحبت تلفنی داشتند که در آن نریندرا مودی حلول ماه مبارک رمضان را به نواز شریف تبریکی داد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر نواز شریف، صدر اعظم مودی در این تماس تلفنی به شریف گفت حکومتش در یک اقدام آسنانیت چند ماهیگیر پاکستانی را که در آبهای هند دستگیر شده بودند آزاد می‌سازد و خواهان بهبود روابط با پاکستان است. دو رهبر این صحبت تلفنی را در حال انجام دادند که بعد از بیانات مودی در بنگلادش و بمبارد میانمار روابط میان هند و پاکستان تیره تر شد. در این حال هند و پاکستان که روابطشان از 10 سال به این سو پرچالش بوده است، در این اواخر بار دیگر یک دیگر را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که با صدر اعظم شریف در مورد تیرگی اخیر در روابط هند و پاکستان صحبت کرده است. جان کری گفته است تیرگی روابط میان دو کشور منبع نگرانی برای تمام ما هست. هند و پاکستان دو کشور مهم منطقه اند که نقش بسزایی را در مسائل منطقوی دارا می باشند. دفتر نواز شریف در اعلامیه‌اش گفته است صدر اعظم شریف در این تماس تلفنی روی این مسئله تاکید کرد که اختلافات میان هند و پاکستان باید فراموش شده و دو کشور به سمت صلح و همصدایی روان شوند. شریف در این تماس تلفنی به مودی گفته است دو کشور باید به حیث همسایه‌های صلح‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. مودی در پیغام در صفحه اینترنتی تویترش نوشته است که با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بنگلادش شیخ حسینه هم صحبت‌های تلفنی داشته و حلول ماه مبارک رمضان را با آنها تبریکی داده است. قابل ذکر است که دفتر نواز شریف بعداً آزادی شماره از ماهیگیران پاکستانی را از سوی هند اعلان کرد، ولی هیچ جانب در مورد رقم این آزاد شدگان چیز نگفتند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ش شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.